بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسید به اینجا که قائلان به نظریه اتفاق و امکان ترجح بلا مرجح در نقد نظریه علیت مشکلی رو مطرح کردن، گفتن خود علیت و تأثیر از سه وضعیت بیرون نیست، یا در ماهیت، یا در وجود، یا در اتصاف ماهیت به وجود. یعنی تقریبا به همه مکاتب شکل گرفته در تبیین فرایند علیت و جهل اشاره کرده و مطابق همه این سه نظر مسئله علیت و جهل دچار مشکله. پس اساساً علیت و جهل قابلیت تکوینی نداره، قابلیت به لحاظ نظام هستی نداره. خب چون مستشکل بدین سبک وارد شد، طبیعتاً در پاسخ هم باید هر سه گروه از حکما که قولی رو در مسئله فرایند علیت و جهل پذیرفتن پاسخشون رو ارائه بکنن، و از همین جهت هم صدر المتعلین یک بار از منظر کسانی رو که معتقد به جهل ماهیت هستند شروع میکند به پاسخگویی، یک بار از منظر کسانی رو که وجود رو مجعول میدونند که فلسفه خودش بر این اساس مبتنی هستش پاسخ رو تبیین میکنه، و یک بار هم از منظر مشهور میان حکمای مشا، نظر مشهور منصوب به حکمای مشا که قائل به جعل اتصاف ماهیت به وجود هستند شروع می کند به پاسخگویی به این بحث. و در قسمت اول پاسخ کسانی رو که معتقد به مجعولیت ماهیت هستند رو طرح می کنه. البته ایشون یه نکته اول داره و اون استش که این نگاه مشهوره، به این بلاز تاریخ فلسفه مهمه، جای دیگه هم گفته، اینجا هم داره مطرح میکنه نگاه مشهور مجعولیت ماهیت. این مشهوری است که خودشون در صفحه بعد داره، بلاز متأخرین از مشا شکل گرفته، بلاز دخالت حکمت اشراق و شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق شکل گرفته، ولی در زمان صدرا دیگه مشهور شده بود. تو جای دیگه داره جمهور حکما اینو میگن، یعنی قول به اصالت ماهیت به این شکل شده بود و مجعولیت خود ماهیت. خب حالا اگر ما از این منظر بخوایم به اشکالی رو که قائلان به اتفاق مطرح کردن پاسخ بدیم، باید به این صرف بگیم که در نظریه مجعولیت ماهیت نفس ماهیت، خود ماهیت طرف علیت و جعل و مجعول واقع میشه. بله در ناحیه معلول ما دو چیز دیگر هم انتظام میکنیم، یکی وجود و دیگری اتصاف ماهیت به وجود، اما مجعول بالذات خود ماهیت و اونهای دیگر مجعول بالعرض هستند، اعتباری انتظایی از اون متن اصیل هستن که ماهیت باشه. در ادامه برای اینکه دقیقاً اشکال مستشکلی که قائل به اتفاق هستش رو پاسخ بگه، این بحث رو مطرح میکنه، میگه که شما در واقع میان دو قسم از ضرورت خلط کردید، دو قسم از وجوب خلط کردید، وجوب سابق و وجوب لاحق. وجوب لاحق یعنی وجوب لاحق به اون وجوب سابق، و الا به لحاظ تکوینی به همراه همون معلول مجعول هستش. لاحق گفتنش به خاطر در نظر گرفتن خود معلول نیست، لاحق گفتنش به خاطر لحاظ اون وجوب سابقه، نه لاحق بر معلول بلکه لاحق بر اون وجوب سابق. شما این دوتا رو با همدیگه خلط کردید، ضرورت به شرط محمول که تو برخی از جاها، این جالبه، تو برخی از جاها ضرورت به شرط محمول همون ضرورت ذاتیه میشه، مثل یک نمونه شما همینجا داریم، شما بین این دو تا ضرورت خلق کردید. ببینید وقتی یک ماهیت رو مورد مطالعه قرار میدید، وقتی ما میگیم این ماهیت خودش مجعول جائله، یعنی در وجوب و ضرورت سابق محتاج به علته. اما این سخن معناش این نیستش که در ضرورت لاحق و ضرورت به شرط معمول که در اینجا ضرورت ذاتیه هستش، که در اینجا ضرورت ذاتیه محتاج به تأثیر مؤثر باشه. یعنی شما باید بین مجعولیت ماهیت مثل مجعولیت انسان فرق بذارید با اینکه انسان انسان باشد. فرایند علیت در کجا دخالت داره؟ تو ضرورت سابق، یعنی در اینکه ماهیتی جعل بشه، در اینکه ماهیتی پدید بیاد، تو ضرورت سابق نقش داره. اما در ضرورت لاحق که ضرورت به شرط محمول باشه علت نقشی نداره. انسان انسان است، مثلا شما فرض کنید به حسب ذات خودش، اینجا فرایند علیت در او دخالتی نداره. بله اگر ضرورت سابق نباشه خبری از ضرورت لاحق هم نخواهد بود. اما این سخن بدین معنی نیست که خود فرایند علیت تو ضرورت لاحق و به شرط معمول مستقیما داره عمل میکنه، خصوصا تو اینجا که ضرورت به شرط معمول ضرورت ذاتی هستش، در پیوند ترکیبی انسان انسان است. راجع به این لفظ هم چون صدر به کار برده توضیح خواهم داد. در پیوند ترکیبی که انسان انسان هستش علتش تأثیری نداره. تو متن توضیح خواهیم داد، ایشون دو تا دلیل میاره برای اینکه فرایند علیت تو اینکه انسان انسان باشد، ماهیت خودش خودش باشد، ضرورت به شرط محمول، ضرورت لاحق که در اینجا ضرورت ذاتی هستش دخالت نداره، دو دلیل میاره. اما روح پاسخی که از منظر اصالت ماهوی ها که ماهیت رو مجعول میدانند به قائلان به اتفاق که این اشکال رو بر اساس نظریه اونها وارد کردن، همین بود که عرض کردیم. نکته هایی در جوانب عبارت هستش که دوست میدارم تو تطبیق عرض بکنم و برخی از ملاحظات خاص وجود داره با دقت بشه. و یوزاه فی المشهور، و یوزاه یعنی در واقع این اشکال غایر به اتفاق برداشته میشه، برطرف میشه، ازاحه میشه از منظر حکمای مشهور. حکمای مشهوری که ایشون میگه یعنی کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند. نمیگیم حتما حکمت اشراق و اشراقیون. چرا؟ چون دیگه این بحث تأثیر گذاشته بود، بسیاری از حکمای مشاع هم قائل به این بحث شده بودن، مثل خواجه نصیر، مثل میرداماد، مثل بسیاری از افرادی که در این مرتبه حیات علمی داشتن، به گونه ای که صدر تو جایدی گفته جمهور حکما، تو اینجا میگه مشهور اینجور قائلن. حالا از منظر مشهور حکما چجور باید جواب این مستشکل داده بشه؟ و یزاه فی المشهور به ان الجعل یتعلق به نفس الانسان. ببینید پیوند مسئله رو با کلمه جعل نگاه کنید، حالا در جا خودش باید توضیح داده بشه که نسبت مسئله جعل با علیت چیه. خود صدر متعلق این بحث جعل رو جدای از علیت تر کرده. اواخر همین جلد از کتاب مثلا صفحه 397 و اینها، در اونجا مباحث جعل رو مطرح کرده، اطراف همین صفحه که من عرض کردم، ولی جدای از بحث علیت آورده. حاجی سبزواری و علامه طباطبایی هر دوتا مسئله جعل رو کنار علیت آوردن و از جهات این بهتره. گرچه مسئله جعل یک نوع مداقه ویژه تو فرایند علیته و اصلا اسم مستقل پیدا کردن، طرح این بحث ما رو به اینجا هدایت میکنه، ولی به نحو محتوایی واقعا جز زیر مجموعه مباحث علیته. و یزاه فی المشهور به ان الجعل یتعلق به نفس الانسان، جعل به خود انسان تعلق میگیره. البته و یترتب علیه الوجود و الاتصاف به لکونهما اعتباریین مستاقهما نفس الماهیت الصادره عن الجائل. این قبلا در کتاب دیگه دوستان خوندن. وقتی ما تو بحث جهل مثلا قائل بشیم که اصالت با وجود یا ماهیت یا هر چیز دیگه است، دو امر دیگری که از تحلیل معلول به دست میاد میشه اعتباری، یعنی مجعول بالعرض میشه، ولی اعتباری رو مواظب باشیم. ما شیخ اشراق میگه اعتباری یه معنا، سید سند میگه اعتباری یه جوره، صدر متعلم میگه اعتباری یه معنای خاصی ازش تلقی میکنه. اینا رو با توجه داشته باشیم. ولی در هر صورت و یترتب، اونی که جعل میشه خود انسانه، خود ماهیت، و یترتب علیه الوجود و الاتصاف، این اتصاف ماهیت به وجود و الاتصاف بهی یعنی به وجود، مترتب بر خود جعل انسان میشود. لکونه ما اعتباریین، چون این دوتا اعتباریین، یعنی بالعرض جعل میشن، مستاقشون خود ماهیت صادر شده از جائله. ولی انسانو و ان لم یکن انسانا به تأثیر الغیر، این که انسان انسان باشه با تأثیر غیر نیست، چون اینجا ضرورت مثلا ذاتیه است، به لحاظ این بحث ضرورت لاحق شده و چیزایی از این دست. این که انسان انسان باشه به تأثیر غیر نیست، لکن نفس و ماهیت الانسان بالغیره، از خود این ماهیت انسان از غیر میاد، ولی وقتی آمد خودش خودشه دیگه. به معنا اینجا رو خوب توجه بکنید، برخی از اساتید معظم عرض بکنم اگر شما نگاه بفرمایید در غیر مختوم و اینها، در اونجا از رسال آیت الله آقای جوادی این عبارتی که الان میخونیم رو به این سبک توضیح دادن، فرمودن در اینجا میخواییم گوشزد بکنیم که مستشکلین به ما تو بحث مجعولیت ماهیت افزون بر این که میان وجوب سابق و وجوب لاحق خلط کردن، بین جعل بسیط و جعل مرکب و بین کانه تامه و کانه ناقصه هم خلط کردن. مأخذ اون فرمایشات همین جمله صدر المتعلین، خود صدر المتعلین بحث جعل بسیط و مرکب و کانه تام و ناقصه، این اصطلاحات متعارف فلسفی رو در اینجا اعمال نکردن، ولی یک تعبیری به کار رفت که منشأ تولید این بحث شده. حالا نگاه بفرمایید، به معنا ان مجرد ذاته البسیطه اثر العله، به این معنا که مجرد ذات بسیط انسان، یعنی شما به نوع ترکیبی نگاه نکن، خود این انسان مجرد نگید کلمه بسیطه رو نگید، خب ذات انسان که مرکب از حیوانات، این بحث ها منظور نیست ها، ببرید بحث رو توی همون جعل بسیط و مرکب، یه چیزی میخواد شکل بگیره یا یه چیزی بشه، بحث اینجاست. ما الان راجع به خود ماهیت داریم بحث می‌کنیم که محقق بشه، همین منظور ما اینه، ذات بسیطه رو نبریم بحث رو جای دیگه. به این معنا که مجرد ذات بسیطه انسان این اثر علته، لل حالت و ترکیبیت و بینها و بینها او بینها و بین غیرها، نه اون حالت ترکیبی که بین ماهیت انسان، اونجا میتونید بینها رو بزنید به ذات انسان که اون ماهیت انسان باشه، نه حالت ترکیبی که بین ذات انسان و بین ذات انسان. ببینید الان این رو حالت ترکیبی لحاظ کردن، اینکه انسان انسان است حالت ترکیبی لحاظ شده. عرض کردم این بیان رو اگر ما بخوایم بگیم یعنی حلیه مرکبه بگیم، جعل مرکب بگیم، خب این رو باید مواظب باشیم با اصطلاح متعارف از حل بسیط و حل مرکب و با اصطلاح متعارف از جعل بسیط مرکب متفاوته، مگر اینکه اون اصطلاحات رو بخوایم توسعه بدیم. ولی در هر صورت بله، نه من کار به این نکته ندارم، میخوام بگم که اصلا کار به حل بسیط اینا نداریم. تو حل بسیط انسان به دست میاد، این که انسان انسان است، نگیم اینجا کانه ناقص، نمیخوام بگم نگیم، میخوام بگم فقط حواسمون جمع باشه تو این قسمت، یعنی ایشون این نکته رو به کار بردن و از یه جهت خیلی جالبه، حل بسیط داریم حل مرکب داریم، تو فرایند اصالت ماهوی حل بسیطش متوقف بر چیه؟ جائل هستش. این که خودش بخواد خودش باشه این متوقف نیست، ایشون ازش تعبیر کرده به واسطه تعبیری که صدر به کار برد به حل مرکب. حالا آیا واقعا حل مرکب تو اصطلاحات متعارف اینجور گفته میشه یا نمیشه؟ میخوام این رو توجه فقط بهش داشته باشیم. به معنا ان مجرد ذات البسیطه اثر الا للحالت الترکیبیه بینها و بینها، یعنی بین ماهیت انسان و بین خودش در اینکه انسان انسان باشه، یا بین این ماهیت و بین غیرش که مثلا انسان موجود باشه، که مراد از این موجودیت حالا در مثال هم خودشون ذکر میکنه، یعنی این موجودیت انتزاعی که برداشت میکنیم بخوایم برش حمل بکنیم. که قولنا الانسان و انسانون، این مثال است برای حالت ترکیبی بینها و بینها، اول انسان و موجودان که بین انسان و بین غیر اینها باشه، اینا رو حالت ترکیبی حساب کرده. خب این که اینا رو جعل مرکب یا کانه ناقصه یا حل مرکب بدانیم به توسعه در اصطلاح باشه ایراد نداره، چون خب ما میدونیم چیکار میخوایم بکنیم، توجه کردید؟ ولی خب به لحاظ اصطلاح متعارف ما، یعنی بعید میدونم حتی بر اساس اثرات ماهوی ها هم مثلا الانسان و موجودون رو بگن حل مرکبه، مثلا الانسان و موجودون رو مثلا بگن که بر فرض مثال اینجا کانه ناقصه هستش، چون یک چیزی چیز دیگری مثلا کانه میخواد تلقی بشه. حالا بازم جای پیگیری های اصطلاح شناسانه وجود داره. بله، موجود چی شده؟ موجود خود ماهیته، ها خود کلمه موجود، بله اعتباریه. حالا آیا میخوام یعنی این اصطلاح جا افتاده است که الانسان و موجودون رو بگن حل مرکبه، یه چون این حرفی میشه و زد این حل بسیط، اون وقت چه خواهد شد؟ بعید میدونم که اصطلاح به این شکل باشه، خیلی بعید میدونم. حالا در هر صورت فل انسانو ادامه بحث میگم، فل انسانو انسانون به ذات انسان، انسان است به حسب ذات خودش، یعنی این حالت ترکیبی بین انسان و بین خودش به حسب ذاتش تعمیم میشه، فل انسانو انسانو به ذاته، لکن نفسه من غیره، لکن نفس این انسان از غیره، یعنی تو حالت بسیط، حالا به بیانی که از صدای جوادی دارن تو حل بسیط و جعل بسیط این انسان از غیره، ولی تو حل مرکب از ناحیه غیر تأثیر نپذیرفتن. و بین المعنیین فرق واضح بین این دوتا معنا، که انسان انسان باشه یا انسان از علت صادر بشه خیلی فرقه، فرق واضح. فاذا فرض الانسان علی الوجه البسیط، وقتی انسان به وجه بسیط لحاظ بشه، یعنی چی؟ فرض بشه انسان بر وجه بسیط، یعنی انسان جعل بشه. وقتی انسان جعل شد وجب انسانیت او به سبب الفرض وجوبا مترتبا علی الفرض، وقتی انسان جعل شد انسانیت این انسان دیگه واجب خواهد بود، این به سبب فرض، یعنی تو بستر این فرض، توجه داشته باشید، یعنی به نحوه اینی، یعنی بعد اینکه انسان جعل شد خب انسان انسان است، توجه کردید؟ یا مثلا دیگه ادامه نده انسان موجود است رو کار مطرح نکرده، انسان انسان است تو بستر این جعل بسیط خود ماهیت شکل گرفته. اذا فرض الانسان علی الوجه البسیط، پس این عبارت توجه بکنیم، فرض انسان بر وجه بسیط یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان جعل شد در فرض چنین جعلی وجب انسانیت او به سبب الفرض، به سبب تو بستر این فرض خب انسانیتش واجبه، وجوبا مترتبا علی الفرض، این فرض رو که داریم خب انسان انسان است. وقتی شما وجوب انسانیت برای خود انسان رو داشته باشید، فیمتنع تأثیر المؤثر فیه، ممتنع هستش که مؤثر بخواد در انسان بودن انسان تأثیر بذاره. چرا؟ دو تا دلیل اینجا میاره، یکی این که ضرورت در خودش حاکمه و ضرورت ملاک بی‌نیازی از علت، لأن وجوب شی ینافی احتیاجه الی الغیر، اصلا وجوب شی منافات دارد با احتیاج این شی به غیر، فیما وجب لذاته در جایی که به حسب ذات خودش واجبه، این یک. دلیل دوم این که اون چرا که فرض شد که مجعول باشه باز ما بخوایم جعل درش راه بدیم، این بی‌معناست. ولاستحالت جعل ما فرض مجعولا، انسان فرض مجعولیت شده، باز چه جعلی در این جعل کردن انسان انسان دیگه معنا نداره. ولاستحالت این عطف بر اون لعن وجوب شیء، چرا مؤثر درش تأثیر نداره و ممتنعه؟ یکی بخاطر این که بین انسان و انسان وجوب برقراره و وجوب ملاک بینیازی از غیر ازش به حسب خود سنخ ذاتش واجبه. یکی این که اونچرا که فرض شد مجعول باشه، چجوری باز ما فرایند جعل رو راجبش بیاریم؟ ولی استحالت جعل ما فرض مجعولا، بله، اما قبل فرض الانسان نفسهی فیمکن ان یجعل المؤثر نفس الانسان، اما قبل از فرض خود انسان، یعنی فرض بسیطش، یعنی جعل بسیطش، یعنی قبل از اینکه خود انسان فرض بشه، خب ممکن استش که ما معلول بدونیم، مؤثر بدونیم خود انسان را، ولی بعد از اینکه خود انسان جعل شد، انسان انسان باشد، این که دیگه نیاز به جعل نداره. ولکه ان تقول، و برای شما هستش اصلا بحث اینجوری توضیح بدی، بگی این آقا بین وجوب سابق و وجوب لاحق جا کرده، خلط کرده. ولکه ان تقول یجب نفس الانسان و اردت بهی الوجوب السابق و قد سبد الفرق بین الوجوب بین السابق و اللاحق. و شما میتونی اینجوری بگی که آقا نفس انسان وجوب پیدا کرده و مرادت از این وجوب هم وجوب سابق باشه، کاری با وجوب لاحق نداشته باشید، و روشن شد تفاوت میان وجوب سابق و وجوب لاحق. شما بین این دوتا خلط کردید، اونی که علت درش تاثیر داره چیه؟ وجوب سابقه. وجوب لاحق به حسب در واقع به شرط محمول، و اگر مثلا فرض کنید که ماهیت مجهول باشه، در خود این که ماهیت ماهیت باشه، در این قسمت ها ضرورت به شرط محمول حاکمه، ضرورت ذاتیه در خود انسان انسان است، یا اگر ما وجود رو مجهول بدونیم این که وجود وجود باشه، ضرورت ذاتیه حاکم هستش، گرچه به حیث تحلیلی نیاز داره چون ازلی نیستش، ولی در این که خودش خودش باشه ضرورت حاکمه، نیازی به علت نداره. قصبت الفرق بین الوجوبین السابق و اللاحق فی میزان المعقولات، میزان معقولات چیه؟ علم منطق. و کثیرا ما یقع الغلط فی هازا من جهت الاشتراک اللفظی. ایشون میفرماد چه بسا مغالطه پیش میاد در همین بحث وجوب سابق و لاحق به لحاظ اشتراک لفظی، که در این دوتا هستون هر دو وجوبن، هر دو ضرورتن، اما اون سابق این لاحق خیلی با هم فرق دارن. و من جهت، یه بار مغالطه در این بحث پیش میاد به لحاظ اشتراک لفظی بین وجوب سابق و لاحق، یه بار مغالطه پیش میاد از باب وضع ما لیس به علتن علتن، یکی از انواع مغالطاتی نگه، اونی که واقعا علت نیست علت لحاظ بشه. مثلا تو این بحث ما اون چیزی که علت انسانه، علت انسان بودن انسان قرار داده بشه، یعنی شما مستشکل اینجا دچار اشکال شدید، ما لیس به علت رو علت فرض کردید، علت این که انسان انسان باشه چیه؟ ذات خود انسانه، نه چیز دیگر. شما یه چیزی که علت اون نیستش علت او فرض کردید، چه چیزی علت اون نیست؟ علت جعل انسان، علت جعل انسان علت انسان بودن انسان نیست. و من جهت، یعنی بازم مغالطه پیش میاد، من جهت وضع ما لیس به علتن علتن، فان کون الانسان واجبا من العله لا یوجب کونه واجبا فی نفسه. این که انسان واجب باشه از علت، یعنی وجوب ثابت، این که انسان وجوب پیدا بکنه از علت، این موجب نمی شود که لا یوجب کونه واجبا فی نفسه، این موجب نمی شود که خودش واجب باشد به لحاظ خودش، نه، اینکه خودش واجب باشد برای خودش و ضرورت ذاتی داشته باشد ربطی به واجبا من العله نداره. و کذا کونه مفتقرا الی العله لا یستلزم کونه ایا مفتقرا الیها. و اینکه این انسان مفتقر الی العله است، انسان برای اینکه محقق بشه محتاج به چیه؟ علت، تو جعل بسیطش محتاج به علته، ولی اینکه او محتاج به علت مستلزم نیست اینکه خودش خودش باشد هم محتاج به علت باشه. لا یستلزم کونه ایا مفتقرا الیها، فکون نفس الانسان من الغیر لا یدل علی عدم کون الانسان انسانا عند ارتفاع الغیر. این اشاره داره به اون بیانات مستشکل که جلسه قبل عرض کردیم. این که نفس انسان از غیر باشه، خود انسان مجهول غیره، این که نفس انسان از غیر باشه دلالت نمی کند بر عدم اینکه یک انسانی انسان باشد اون وقتی که این غیر بره. چون اون آقا گفته بود که اگر ماهیت مجعول باشه معناش اینه که اگر علت نباشه ماهیت دیگه ماهیت نباشه. میگه خب اینا چه رفتی به هم دیگه داره؟ توجه کردید؟ چون اصلا علت اون نیستش که با رفع او این رفع بشه. میفرماد فکون و نفس الانسان من الغیر لا یدل على عدم کون الانسان انسانا عند ارتفاع الغیر و انما یدل علیه کون و کون الانسان انسانا من الغیر. در صورتی دلالت بر این معنا می کرد علیه رو بزنید به عدم کون الانسان انسانا عند ارتفاع الغیر. همان دلالت بر این معنا می کرد چه چیزی؟ این که بودن انسان انسان باشد از غیر باشه. اگر انسان بودن انسان از غیر بود اون وقتی که اون غیر میرفت دیگه انسان نمیتونست انسان باشه، در حالی که اینجوری نیستش. اونی که متوقف بر غیره خود انسانه. صدر و متعلم میفرماد با توجه به بحثایی که ما در ارتباط با مجعولیت ماهیت ارائه دادیم دقیقا همین جواب رو بر اساس مجعولیت وجود هم مطرح میکنیم. یعنی کسانی که قائل به مجعولیت وجود هستن هم دقیقا همین پاسخ رو مطرح خواهم کرد. یعنی ما یه وقتی میگیم این وجود مجعول غیره، یه وقتی میگیم این وجود وجود باشه مجعول غیر هستش یا نیستش، ربطی به این نداره که اگه گفتیم وجود مجعول غیره پس اینکه وجود وجود باشه هم مجعول چی باشه؟ غیر باشه. این ضرورت اون ضرورت سابقه، این ضرورت لاحقه. این دقیقا همون بحث رو در اینجا هم میاریم. و کزل کلام فی کون نفس الوجود مجعولا کما اخترناه. یعنی سخن همین گونه است، پاسخ به مستشکل همین گونه است. اون وقتی ما خود وجود رو مجعول جائل در نظر بگیریم اون گونه که اختیار ما این گونه است، یعنی ما اختیار ما این هستش که وجود مجعوله. الا ان این کلمه رو نگاه کنید، الا ان المتأخرین عن آخرهم اختاروا مجعولیت نفس الماهیت. الا اینکه این متأخرین تو این اواخر اختیار کردن مجعولیت خود ماهیت را، و این مشهور جمهور زمان صدرا دیگه شکل گرفته. یعنی که احساس می‌کنم دیگه غالب شده این نظریه. الا اینکه اینها به این سبک باشه. و سیر دو علیکه صفحه 397 و سیر دو علیکه فی هذا المقام ما بلغ الیه غستنا من عالم المکاشفه و معدن الاسرار. و به زودی خواهد اومد، وارد خواهد شد بر شما در این مقام، یعنی بحث جعل و اینکه وجود مجعول استش. ما بلغ الیه غستنا، اون سهم ما بهش رسیده. این تعبیرم جالبه، هر کسی یه سهمی داره، درسته؟ سهم ما بهش رسیده از عالم مکاشفه و معدن اسرار. خب پس بنابر مجعولیت وجود هم جواب دادیم، میمونه پاسخ دادن به اشکال مستشکل بر اساس مبنای کسانی که چی رو مجعول میدونن؟ اتصاف رو مجعول میدونن. ایاتون باشه مستشکل این نظری که اتصاف رو مجعول بدونن رو سه تا اشکال بهش کرده. الان با نظارت بر هر سه اشکال داره جواب تر میشه، ولی بیانات خوبی میاد. این از این منظر که نظریه اتصاف رو داره تحلیل هایی میکنه که میتونیم بگیم همون نظر جعل وجوده، این همون نظر محققین از حکمای مشاه هستش، در این غالب تر شده. ببینید بیان رو. والمشهور من المشائین اختیار و شق ثالث. ایشون میگه محققین از مشاهین در جای دیگه گفته که جعل رو مجعول رو وجود میدونن و منم همون حرف رو میزنم. اینجا که داره میگه یعنی نظریه مشهور منسوب به بسیاری از مشاهین اینه، اختیار شق ثالثه. شق ثالث چیه؟ اختیار و شق ثالث ای کون تأثیر المؤثر فی موصوفیت الماهیت بالوجود. یعنی تأثیر مؤثر در اتصاف ماهیت به وجود باشد، موصوفیت ماهیت به وجود باشد. فقط وجهو، همین آقایونی که یعنی این مشاهینی که این حرف زدن گفتن مجعول موصوفیت ماهیت به وجود یا اتصاف ماهیت به وجوده، حرفشون رو اینجوری تحلیل کردن. من چون میخوام که این مدار عبارت رو تندتر بخونم میخونم و توضیح میدم، ولی بیانات خوبی است. به لازم این که دقیقا ما بتوانیم تحلیل خوبی از نظریه اتصاف ماهیت به وجود داشته باشیم. فقط وجهو کلامهم، یعنی توجیه کردن، تبیین کردن سخن خودشون رو، مگر اینکه این عبارت رو اینجوری بگیم: وقد وجهوا افرادی حکمایی کلام اون کسانی رو که قائل به اعتصاب شدن یا منصوب به اونها شده. وقد وجهوا کلامهم بان مقصودهم، مقصودشون اینه که آقا در فرایند جعل یک امر مجمل و سربسته ای شکل میگیره که عند تحلیل به سه جز تقسیم میشه و در واقع اونی که جعل میشه مثلا الانسان موجودانه، این جعل میشه نه انسان تنهایی. یعنی ما یک امر بسیط صرف تو فرایند جعل نداریم، یا وجود به تنهایی، نه. اونی که جعل میشه یک حقیقت ترکیبیه. برای اینکه به این حقیقت ترکیبی اشاره بکنن گفتن چی مجعوله؟ موصوفیت ماهیت به وجود مجعوله. بیان قشنگی است. اینا اگه بخوایم اینجوری تحلیل بکنیم کاملا قابل ارجاع به نظریه جعل مجعولیت ماهیت و مجعولیت وجود هست. یعنی چیزی برعسه ای نیست. ببینید فقط میخواست نشون بده که در ناحیه معلول ما یه چیز بسیط نداریم، یه چیز مرکبه. وقد وجهوا کلامهم بان مقصودهم ان اثر الجائل امر مجملان. این امر مجملان چنانچه تو حاشیه اگر آجی سبزواری نگاه کنید، این امر مجمل، این امر مرکب، امری که حیثیت های متعدد داره. یحلله العقل الی موصوف و صفت، که عقل میاد تحلیلش میکنه، بازش میکنه، الی موصوف و صفت و اتصاف لذلک الموصوف به تلک الصفه، عقل میاد او رو سه جزئی تحلیل میکنه. فاثر الجائل فی الانسان مثلا هو مصداق قولنا الانسان موجودان، اثر جائل در باب انسان مصداق این سخن ماست، الانسان موجودان. جعل انسان سراخر این رو به شما نتیجه میده، بازتاب نهاییش این گزاره هستش. و لیس اثره به ذات، اثر به ذات جائل ماهیت انسان به تنهایی نیست. و لیس اثره به ذات، و لیس اثره به ذات ماهیت الانسان وحده ها، ولا وجوده وحده، ولا وجوده وحده. اثر به ذات جائل ماهیت به تنهایی نیست، وجود به تنهایی نیست. بل الامر تکوینی، یا بل الامر تکوینی، بلکه اثر جائل امر تکوینیه، بل ترکیبی، بل الامر ترکیبی، بلکه اثر جائل یک امر ترکیبیه. این ترکیبی اگه بخوایم قرائت فاخرتر داشته باشیم، یعنی در ذهن، در تحلیل، در واقع یک امر بسیطه. بسیط در واقع میگیم با بحثا که آشنا هستن دوستان و میدونن. خب بل الامر ترکیبی المعبر عنها به اتصاف المایه بالوجود، که تعبیر شده از او به اتصاف مایه بالوجود. ول اتصاف بالوجود الان اینجا ناظر هستش دقیقاً به اشکالات سگانه ای که مستشکل مطرح کرده. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که تو این ول اتصاف، مثلا اگر من اینجا نوشتم اون از اون امر مجمل یحلله العقل، داره اشاره میکنه به اشکال دوم مستشکل. حالا نیاز نیست ما هی اینا رو تطبیق کنیم. از ول اتصاف داره اشاره میکنه به اشکال اولی که در واقع مستشکل کرده. از وقد زهرم ما ذکرنا که میاد، داره اشاره میکنه به اشکال سومی که مستشکل کرده. ول اتصاف و بالوجود و این کان امرن عقلیان، که اون آقا تو اشکال اول گفته بود تحلیلیان، اتصاف به وجود اگرچه. این خیلی جمله قشنگی ها، این من اینا باید مأخذش پیدا بشه که این توضیح خود صدرا هستش یا اونا این توضیحات داشتن. ول اتصاف بالوجود و این کان امرن عقلی، یا اتصاف به وجود اگرچه خود این اتصافی یک امر عقلی تحلیلیه. اینجا نگاه کنید، لکنه من الاعتبارات المطابقت للواقع، این صرف یک اعتبار ذهنی نیست، با نظارت و مطالعه خارج به دست اومده، جزو اعتبارات مطابق با واقعه. فیجب ارتباطه الى سبب وراء اعتبار العقل ایاه، پس حتما باید ارتباط پیدا بکنه این اعتبار با یک سببی ورای صرف اعتبار عقل او را. یه صرف اعتبار عقلی صرف نیستش که بگیم خب همین عقل سبب او ازش، نه. این ارتباط که ما ذهن ما فهمیده، حکایت از یک امر تکوینی میکنه که اون امر تکوینی یک سببی میخواد، اون اتصاف تکوینی یک سببی میخواد. الا سبب وراء اعتبار العقل ایاه هو نفس سبب المایت، که اون چیه؟ همون سببی است که ماهیت رو ایجاد میکنه. این کمی آخرش رفته به در مجبوریت ماهیت. و غزه هرم ما ذکرنا، عرض کردم که با این تحلیلی کرده یا باید بریم به طرف مجهولیت وجود یا بریم به طرف مجهولیت ماهیت. و قد ظهر من ما ذکرنا ان تقسیما، یه بیانی که ایشون اینجا داره اینه که این اتصاف دو تا لحاظ برمیداره، یکی لحاظ معنای حرفی، یکی لحاظ معنای اسمی. یعنی این اتصاف یه وقتی ما بهی یونزره، یه وقتی ما فیه یونزره. اون واقعیت اتصاف معنای حرفیه. ببینید یعنی اصلا چیزی نیستش که بخوام بگیم مستقلا جعل به او تعلق گرفته، ناظر هستش به اشکال سوم. چون مستشیر تو اشکال سوم گفت خب اتصاف هم یک ماهیتیه، پس این ماهیت یک وجود دارد، یک ماهیت دارد، یک اتصاف دارد، میخواست ادامه بده. صدران میگه مثل اون چیزی که پیشتر گفتیم، معنای حرفی اصلا چیزی نیستش که راجع به امکان و وجوب و امثال اینا بخواد حرف بزنه، فانی در غیره. اتصاف اون وقتی که اتصاف باشه، واقعا معنای حرفی باشه، واقعا در واقع جنبه تبیین نوع گره خوردن دو چیز باشه، خودش دیگه ملاحظه نمیشه اصلا. تا بخوایم بررسی بکنیم که مثلا خودش مایل داره وجود داره و امثال اینا، بله میتونیم یک نگاه دیگه بهش داشته باشیم، یعنی التفات ذهن میتونه بهش برگرده و به شکل معنای اسمی رو مورد مطالعه قرار بده و در اینجا بله چیزی از اشیاء هستش، میتونیم بگیم ماهیت داره، وجود داره، ولی این دیگه اون نیست. ببینید بیان رو. و قد ظهر مما ذکرنا ان تقسیم المذکور منفسخ الضبط. این تقسیمی که گفتید یا جلب اینه یا جلب اونه یا جلب این، مثلا اتصاف هستش و اتصاف رو تو اشکال سوم یه چیزی حساب کردید، این تقسیم به این سبب دچار اشکاله. ما در واقع اینجا دو چیز بیشتر نداریم، یا وجود یا ماهیت. توجه کردید؟ لأن الموصوفیت المترتبه على تأثیر الفاعل یمکن ان یؤخذ على انها معنا غیر مستقل فی التصور. موصوفیتی که مترتب است بر تأثیر فاعل، ببینید یعنی تأثیر فاعل، همینایی که قائل به اتصال که مجبوریت اتصافن دارن این حرف رو میزنن، توجه کردید؟ یا اونایی که توجیه خواستن بکنن حرفاشون رو دارن این حرف رو میزنن. موصوفیتی که مترتب است بر تأثیر فاعل ممکن استش که عکس، ممکنه اینجوری ما عکسش کنیم، یعنی باید اینجوری عکسش کنیم چون یه جور دیگه ممکنه اینجوری میگه، ولی تو بحث ما حتما باید همینجوری عکس کنیم. اون حقیقت اتصال باید اینجوری عقل. یمکن به لحاظ اینکه یک جور دیگه هم تو فضای ذهن قابل فرضه. یمکن ان یؤخذ علی انها، ممکنه که فرض بشه و این موصوفیت بر این برداشت که یک معنای غیر مستقل در تصور باشه، یعنی حرفی باشه، جنبه عالی داشته باشه، ما بهی یونزر باشه، بله یه مرآت و ملاحظت طرفین، این آینه ملاحظه هر دو طرف هستش. و المعانی الارتباطیه من حیث و انها ارتباطیه، معانی ارتباطی از اون جهت که ارتباطی هستن، لا یمکن ان یتعلق بها التفات الذهن الیها و استقلالها فی التصور کما اشرنا الیه در بحث وجود رابط. و بعدا هم میاد صفحه 396. خب هرچی بتون تونم بخونیم، ظاهرا وقت گذشته و نمیشه که ادامه داد. یه صدایی میداد اون نیومد امروز. ماتنش صاحبش نیستش ظاهرا. خیلی خوب. و السلام علیکم و رحمت الله. گرچه باید میخوندیم تا آخر، یعنی اعتبار قد میشه. چرا داره؟ وجود اسمی نداره.
این وجود
وجود غیر از بحث معنای حرفی است. این توجه داشته باشیم. مثلا
در هم
مثلا مثلا ما معانی حرفی مثل معقوله ثابت غیر از وجود داستان شکل معانی حرفی که داره معقوله ثابت فلسفی تو خارج چیزی نیستن که راجع به امکان اینا تابعی همون متن
همون نوع وجود
هست. یعنی اون نوع وجود که به شکل گرفته اینا همه فانی در او هستن، غیر از وجود بقیه معقول های سامی فلسفی محکیشون به نحو حرفی موجوده. این دیگه نمیم خود اون رو بعد بگیم آیا یک وجود دیگری دارد، حالا ممکن است واجب از نفران نمیزن.
اون چه شما میتونمایید هست اون وقت چیه؟ یعنی که بگیم در خارج این رو میتونمایید هست، بعد اون که الان تمامدن بین قضیه رو منظورتون بود چیه؟
اون رو مواظب باشید. ما یک وجود رابط داریم و در مقابلش وجود اسم. یک معنای حرفی داریم، معنای اسمی، معنای حرفی اهم از وجود رابطه. معنای حرفی یک قسم از وجود رابطه. چیز معنای حرفی رابط یک قسم از معنای حرفی، معنای حرفی مثل محکی تمام معقول های اسلامی فلسفی. اینها اصلا چیزی نیستن که ما بخواییم راجع به اونها حرف بزنیم.
با وجود رابط که
وجود رابط چرا معنای حرفی هست ولی خودش متن بقیه معانی حرفیه. مثلا شما یک وجودی رو در نظر گرفتید، حالا میگه این وجود واحده، وجود حرفی ها، وجود واحده، وجود مثلا معلوله، وجود مثلا فقیره.
وجود حرفی کجاست؟ یعنی فقط در غیر از اینکه رابطه معلول با علت وجود حرفی مستقیم جای دیگه هم وجود حرفی
داریم. آره، این که بین جوهر و عرض هم ما معنی حرفی داریم، وجود حرفی داره. عرض نسبت به جوهر حتما یه وجود حرفی اینجا شکل گرفته، چون دو طرف وجود فی نفسه هستن و یه وجود فی غیری اینجا باشه. ادعای اینه، حالا من چیزی قبول نکنم ولی ادعای اینه.
ادعا نمایه یعنی یه وجود سالسی باشه یعنی عرضی ما همون طور که مقالات سالی رو حل میکنیم چرا وجود عرضی
باشه؟ بله، در نهایت نهایت ممکن این حرف رو برداریم.
در این ان آخره هم یعنی آخره مثلا آخر عمرشون خلاصه
اینجوری؟ نه آخره نه، متأخرین خیلی متأخر، متأخر المتأخر،
متأخر مشا دیگه.
آره متأخر المتأخرین، من اینجوری برداشت کردم.
شما خواجه و آخره اینجوری خیلی آخر نمیشه؟
چرا؟ خواجه و میر داماد و اینها رو اینجوری گرفت، یعنی یک مقطع اولیه برای مشا داریم و بعد یه دوره شیخ اشراق داریم، اینا میگن متأخرین، و یه بعد از اونا داریم تا با آن زدن.
چون اینم که گفته بود قسطنا خلاص نال المکاشفه، میخواد بگه که مثلا اینو من به صورت مکاشفه
یا آره چیزی میخواد بگه به نحو جمهور و مشهور که همه اینو میگفتن. من یه دفعه برگشتم چون میگه محققین از اینا مشای قدیم،
نه میخواد بگه من به صورت مکاشفه نیافتم، بعدن گرهانی کردم
چون این بحث رو شده.
اینجا هم رو شما میخواستید یعنی استفاده بکنید توی همون بحث چی؟ اما نکته که تو ماهیت همیشه میفرماییم این نکته که تاکید کردیم گفتیم کنم همران ارزو لاکی نامونه
نه بلا تحلیل عقلی
تحلیل
عقلی یعنی ناظر به واقع، یعنی بدون نظارت به واقع صورت نمیگیره. اینو برای این میخواستم تاکید بکنم، یعنی این جمله قشنگیست برای تحلیل عقلی. یحلل هو العقل، اول برا نداشت بعد آورده همون یحلل العقل رو داره میگه که بیرون باید یه چیزی باشه که سبب باید داشته باشه، همون سبب ماهیت. ببینید ما با تحلیل عقلی به اتصاف میرسیم، درسته؟ ولی این اتصاف میگه سبب باید داشته باشه، سببش همون یعنی برده خارج. میخوام بگم تحلیل عقل همیشه اینجوری نیست که بیا تو فلسفه.
اینجا جان دید تو چیز خودی هم از تغییر اصالت ماهیت هم میکرد دیگه، درسته؟
کجا؟ بله بله، یه خوبه این برای این به درد این میخوره. خود نظری اتصاف ببینید چقدر الان باز شده قضیه که چی میخواد گفته بشه. خود صدرا میگه فقط وجهو، یا خودشون توجیه کردن یا دیگران براشون توجیه کردن، این باشه یا به ماهیت برمیگرده یا به وجود برمیگرده.